بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از امامان ما پرسیدن بالاترین عمل چیه؟ عملی که برتر و فوق آن عمل وجود نداره. خوب میدانید که دانش ائمه زمینی نبود. اگر زمینی بود این همه آثار عظیم و معارف بی نظیر از اونها صادر نمی شود. در پاسخ هر سوالی هر چه رو که فرمودن حقیقت همانه، واقعیت همانه و تا روز قیامت هم عوض نمیشه. یعنی کسی بهترش و بالاترش رو نمیاره. اگر در سوره مبارکه آل عمران دقت کرده باشید، در اوائل سوره طبق نگاه روایات خداوند از این بزرگواران تعبیر کرده به ور راسخون فل علم. خیلی ساده من آیه رو معنی بکنم که دانش این بزرگواران مطابق با حقیقت زمان درش دخالت نداره. حالا شما هر نوع سایت علمی رو که ببینید، مثلا سایت مربوط به فیزیک، شیمی، طب، پزشکی، فلسفه، حکمت، کیهانشناسی، الان تغییر دانش دانشمندان رشته‌های مختلف ساعتی شده. یه خود کن باشه روزی شده، ماهی شده. امروز یه گروه از دانشمندان برجسته جهان یه نظری رو میدن، حالا در فیزیک یا در علم جهانشناسی یا روانشناسی یا پزشکی که فکر میکنن همه دیگه قابل تغییر نیست، ولی زمان دانش رو روزانه داره تغییر میده. اما حقایقی که در قرآن، حقایقی که در نهج البلاغه است، حقایقی که در روایات صادر شده از ائمه طاهرین، تا حالا تغییری نکرد. البته تغییرش به اینه که نسبت به قرآن یا روایات یه چیز بالاتری بیارن، ولی این امکان نداره که ما فوق قرآن چیه. قرآن علم الله، دانش ائمه علم الله، کی میخواد بالاتریشو بیاره؟ کی؟ خود دارندگان چنین علمی از دیدگاه پروردگار راسخون در علمن، یعنی دانش اینها دانش ثابته، بتون آرمه است. کسی نمیتونه در دنیا بیاد بگه مردم من درباره تربیت مسائلی بالاتر از قرآن یا بالاتر از پیغمبر یا ائمه طاهرین عبوردم. تا حالا که همچین اتفاقی نیفتاده، اگه افتاده بود که دنیا رو پر میکردن و چراغون میکردن. اگر یک کسی میومد میگو من یه حقیقتی بالاتر از قرآن رو عبوردم، آمریکا یا اروپا چماق بلند میکرد تو سر ما میزد، میگو شما که میگفتین قرآن لا یعطیه الباطل من بین یدی و من خلفه، نه در گذشته باطلی میتونست وارد قرآن بشه نه در آینده، یا یه حرف بالاتری از قرآن میتونه بیاد و ما عبوردیم. اگر امکان داشت که عبورده بودن، یعنی غرب و مخصوصا مسیحیت کلیسایی و مسیحیت صهیونیستی و یهودیت، این گروه ها در مقام شکستن عظمت قرآن و روایاتن 14 قرنه، ولی تا حالا که کاری نتونستن بکنن. وقتی 14 قرن نتونستن کاری بکنن، این قرنم نمیتونن کاری بکنن، قرن بعدم نمیتونن کاری بکنن. خب برم سراغ اصل مطلب. از ائمه ما سوال میکنم، بالاترین عمل، ببینید کلمه عمل، بالاترین عمل در این آفرینش برای انسان چیه؟ جوابو ببینید. حالا این مقدمه‌ای که گفتم تو ذهنتون نگاه بکنید، ببینید بالاتر از این جواب هست؟ ما دنبال بالاترش میگردیم. پایین تر از این حرفا که پره تو دنیا، تو بقالی کره زمین حرفای باطل، مطالب باطل، مسائل دریوری، مسائل قابل تغییر دریاواره. بالاتر، ما دنبال بالاترش میگردیم، دنبال بالاترش. نه حالا قرآن، نه فقط حرف ائمه، ما دنبال آدم بالاترش هم نمیتونیم بگردیم. کی میتونه بیاد اعلام بکنه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من از نظر مغز و روح و علم از پیغمبر بالاتر؟ تا حالا که کس نیومده بگه از امامان بالاترم. حالا همه ائمه ما رو که آمریکا و اروپا نمیشناسن، ولی دو نفرشون، سه نفرشون رو میشناسن. امام صادق رو میشناسن که این مطلب رو من در دانشگاه گریگوریان ایتالیا از استاد و رئیس دانشگاه گریگوریان که 50 میلیون دانشجو در کره زمین دارن، خرجشونم میدن، از او شنیدم. امام صادق به من گفت شما بیاین با ما شرکت کنین یه سمیناری برای معرفی حضرت صادق بگیریم. یعنی یه مسیحی کلیسایی سمینار بگیریم. برای چی؟ برای اینکه چهره علمی ایشون رو به دنیا بشناسیم. این حرف ایشون. بعد من اونجا به این استاد دانشگاه، اولا به من گفت من با چه زبانی با تو صحبت کنم؟ حدود 60 سالش، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسه، ترکی، مالیایی، یعنی هر کدوم رو حرف میزد انگار بچه همون مملکت. گو با شما فارسی حرف میزنم. فارسی با من میدونی چجوری حرف زد؟ فارسیش اینه گفتار و فارسی لاتای میدون شوش تهرون. یعنی اینقدر اینا در دانش قویین و فکر نکنید هدف مقدسی دارن، فقط برای این که تو سر ما بزنن، تو سر ملت اسلام. به خدا قسم تو خیابونی از خیابونای مهم پاریس یه دکتر اونجا به من گفت، من با همین لباس تو خیابون بودم، علتش هم این بود که میخواستم ارزش پیغمبر اکرم رو در حد خودم برسونم، نه خجالتی میکشیدم نه آرام میومد. گفتش که میدونی با زبان فرانسه، میدونی ما با شما مخصوصا ایرانی ها چرا جنگ داریم؟ چرا میخوایم کمرتون رو بشکنیم؟ چرا میخوایم شما رو از هستی ساقط بکنیم؟ گفتم چرا؟ گفت برای این که انحصار در دانش رو که دست ما بود شکستیم. یه روزی همه طب دست ما بود، همه جراحی دست ما بود، همه موشک سازی دست ما بود، همه نمیدونم صنعت دست ما بود. شما اومدین از این انحصار رو شکستین. ما به این خاطر با شما جنگیم. خب بالاترین عمل چیه؟ امام صادق فرمود بالاترین عمل معرفت، فهم، دانش. و بعد برم دنبالش. معرفتو که از رحم مادر به من ندادن. من تا 10-12 سالگیم معرفتی نداشتم. یه خود معرفتیم که دارم مورد رضایت ائمه طاهرین نیست. این مقدار معرفتی که من دارم معرفت مادیه، چجوری بخرم، چجوری بفروشم، چجوری نیگر دارم، چجوری تو بازار تأثیر بذارم، چجوری جنس رو گرونش کنم. من معرفت بالایی که ندارم، دارم شما و من دو تاییم. بگین آقا ما به نماز معرفت داریم. چرا نداریم؟ معرفت داری به نماز؟ الله اکبرشو توضیح بده. خود اللهشو توضیح بده. دورنمای کلمه الله اینه، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، جمالیه، جلالیه. و 50 سال هم از من خودم نماز میخونم. همین الله و اکبر، همین اللهشو توضیح بده تا بعد برسیم به اکبرش. برس معرفت. من اگر این الله اکبر اول نمازمو بهش معرفت داشتم که نماز من میشد رده دوم، یعنی نماز انبیا و ائمه اول بود، نماز من میشد رده دوم. شما الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، همینو بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان صیغه مبالغه است، رحیم صیغه مبالغه است. خواهم اینو شما توضیح بدید. این که 50 ساله میگم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با کی روبرو؟ با کی؟ الحمدلله رب العالمینشو یه دانشمند معروف سنی عالم که در قرن هفتم در همین منطقه ری زندگی میکرده، دانشمند سنی. حالا اگه بگم ابوالفتوح رازی، اگه بگم منهج الصادقین مولا فتح الله کاشانی، اگه بگم تبیان شیخ طوسی، خب باید بگم اینا با داشتن نور تفسیر نوشتن، با داشتن نور. اینا همشون نور ولایت اهل بیتو داشتن، بهتر میفهمیدن، بهتر حالیشون بود، خیلی بهتر درک میکردن. اما یه سنی محدود، عقیدش هم به خلفا میخوره، بنی عباس رو قبول داره، بنی امیه رو قبول داره، شیعه رو هم قبول نداره. تو این 40 جلد تفسیرش هر جا به ما رسیده گفته خدا لعنتتون کن. و یه آدم تاریک. ولی وقتی وارد تفسیر الحمدلله رب العالمین شده، راهنمایی میکنه. با اون راهنمایی میگه الحمدلله رب العالمین با 1,000,000 معنا گره خورد. حالا به من طلبه شیعه بگن دو تاشو بگو. میگم آقا منم معرفت دارم، معرفتم اینه نماز خوبه، نماز واجبه. نه، قرآن مجید اهل بیت درباره این نماز میگن نماز بشین، نه نماز بخون. اقام الصلات، نماز بشین. یعنی وقتی وارد نماز میشی میگی الله اکبر، باید این الله اکبر یه برقی به ذهنت، به قلبت، به عقلت بزنه که غیر پروردگار عالم مستقلی، بزرگی، خزینه داری در این عالم هستی وجود نداره. پس از کنار او هر جا داری میری غلط داری میری. به هر چی داری دل میبندی غلط دل میبندی. الله اکبر. تا یه کتابی دارم، نمیدونستم تجدید چاپ شده، خیلی کهنه است و خیلی احتیاط میکنم به ورقاش دست بزنم چون پودر میشه. ماره خیلی وقت این کتابو یه سنی نوشته و مسلکش هم حنفیه، حنفی مسلک، اصالتاً اهل بلخ، زندگیش در استانبول ترکیه بوده، همونجا مرده. کتابو تجدید چاپ کردن 4 جلد که من اون 4 جلدو خریدم که این کتاب کهنه از بین نره. به خدا آدم ماتش میبره، به خدا اصلا آدم نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه چی بگه، نمیدونه از این عقب موندگی ها، از این جهل ها، از این نادانی ها، از این نفهمی ها نسبت به دین چه خاکی به سرش بریزه. یه عالم حنفی مسلک، ایشون در جلد اول کتابش، اسمش هم ینابی المودد است، سنی از سنی نقل میکنه، نیمده از شیخ انصاری نقل بکنه یا شیخ طوسی یا علامه هلی، ایشون از سنی نقل میکنه. میگه علی ابن ابی طالب به ابن عباس فرمود اگه بیان بیشین، من این 7 آیه سوره حمد و براتون توضیح بدم و بنویس. وقتی به اندازه ظرفیت شما اعلام کردم درسم تمام. اگر بخواین این نوشته ها رو انتقال به جای دیگه بدین، 70 شتر قوی جوان باید بیارین بخوابونین این نوشته ها رو، بارشون بکنین و ببرین. این معرفت علی. چه عملی بالاترین عمله؟ ائمه ما میگن معرفت. معرفت هم از رحم مادر به ما داده نشده، ممکنه زمینشو به ما داده بشن. معرفت کسبیه، یعنی باید بلندشم دنبالش برم، برم دنبالش. از یه عالم، از یه امام، از پیغمبر بپرسم آقا دین رو برای من توضیح بده، نماز رو برای من توضیح بده، روزه رو برای من توضیح بده، حلال و حرام رو برای من توضیح بده. به این خاطر میگه معرفه عمل، بالاترین کار چیه در این عالم؟ میگه معرفت. معرفت عملیه، باید زحمت کشید، باید رفت دنبالش. خب این مقدمه تموم. حالا خوب عنایت بفرمایید. من و امثال من به قول قدیمی ها آفتاب در حال غروبیم. اگر به این مجالس برخوردید واقعا غنیمت بدونید. حرفایی که زده میشه اینا عمق قرآن و روایاته. 4 معرفت به ما از اوجب واجباته، هیچ کدومش مستحب. معرفت هم کسبیه، یعنی به دست آوردنیه. این که میپرسه راوی بالاترین عمل در این عالم چیه، حضرت میگه معرفت. چون معرفت باید دنبالش کرد، به دست دوبر زحمت کشید. حالا یا خودم برم و این معرفت رو کسب بکنم، یا نه یه عالم واجد شرایطی رو خود و خدا انتخاب بکنم تا وقتی زندم، تا وقتی زنده است، عباداتم و معاملاتم و اقتصادم و حلال و حراممو با او هماهنگ کنم. و الا می بازم. یکی معرفت الله، شناخت خدا، یکی معرفت قرآن، یکی معرفت پیغمبر، یکی معرفت امام. خب برادرانم، خواهرانم، اگر من واقعا عاشق سعادتم، عاشق نجاتم، در حدی قیامت رو باور دارم، میترسم برم جهنم، دلم میخواد پرواز بکنم برم بهشت، خب باید از این چهار منبع اطاعت کنم. اطاعت خدا، اطاعت قرآن، اطاعت پیغمبر، اطاعت امام. اگه نشناسم چه اطاعتی بکن؟ نشناسم مست نرم دنبال شناخت واقعی خدا، نرم دنبال شناخت واقعی قرآن و رسول خدا و امام واجب الاطاعه. خب من چه اطاعتی بکنم؟ چیزی که برام مجهوله چیشو اطاعت بکنم؟ باید برای من معلوم باشه، در ذهنم هم روشن بشه، با دلیل که بالاتر از این چهار منبع نداریم، در ذهنم هم روشن بشه که سعادت من بستگی به اطاعت از این چهاره. اگه مجهول باشن برام، اطاعتی چی بکن؟ این مجهول باشن باید مثل یهودی ها زندگی کنن، مثل مسیحی ها، مثل بودایی ها، مثل زردشتی ها، که یه تعدادی در ایران هم همون جوری دارن زندگی میکنن، بی نمازن، بی روزن، سگبازن، عرق خورن، ربا خورن، زن بازن، مرد بازن، یعنی هر فسادی رو جمع کردن، چون نمیشناسن این چهار تا. ما هم که خود آدم خوبی هستیم، از ده بخش معرفت نیم بخششو میشناسیم، نو تا و نیمش هم مونده زمین. لذا ما تقوای بالایی نداریم، عمل بالایی نداریم، اخلاق بالایی نداریم، چون در گرو شناخت این چهار حقیقته که شناختشون هم واجبه. اینم بخش دوم مطلب. امشب که من توحید نمیتونم بگم، نبوت نمیتونم بگم، قرآن نمیتونم بگم، شب ولادت وجود مبارک امام دهم، امام واجب الاطاعه، از کجا میگی واجب الاطاعه؟ اطیع الله، این وجوب اطاعت از خدا، چون امر، این واوی که بعد اطیع الله همه لبه تیز آیه تو این واو، یعنی این واو خیلی کار فوق العاده ای میکنه. اطیع الله واو و اطیع الرسول، اسم این واو توی مدارس ما طلبه ها واو عاطفه است، عطف یعنی اتصال دادن، واو عاطفه. خیلی دقت بفرمید، معطوف رو که مطلب بعد خودش، معطوف همیشه بعد واو، یعنی اونی که میخوایم به قبل پیوندش بدیم، وصلش کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطاعت از پیغمبر مساوی با اطاعت از خداست. این کار باب، یعنی معطوف حکمش با معطوف و علی بی کم و زیاد مساوی. یعنی چگونه اطاعت از خدا واجبه، اطاعت از پیغمبر به همون کیفیت واجب. دوباره یه واو دیگه میذاره خدا، و اولی الامر منکم، یعنی این معطوف اولی الامر حکمش به وسیله این واو همون حکم اطیع الرسول و اطیع الله، یعنی اولی الامر به معنای سپهبد نیست که اهل سنت میگن، به معنی اونی نیستش که مردم انتخابش میکنن میفرسنش مجلس، اون اولی الامر نیست. اولی الامر با دقت در این واو حکمش در وجوب از اطاعت، حکم پروردگار و حکم پیغمبر اسلام، هر بقالی، هر عطاری، هر آخوندی، هر طلبهی، هر سرلشگری، هر وزیری، هر وکیلی که نمتونه اولی الامر باشه. یعنی شما قبول میکنی یه وکیلو مرحله سوم بعد خدا و پیغمبر بذاری؟ اصلا دلت میاد؟ اصلا کار درستی؟ شما میتونی به خودت بقبولونی که این آقای وزیر همون حکمی رو داره که پیغمبر و خدا داره، خود بیچارش قبول نداره؟ مگه این که ما بهش فشار بیاریم که تو رو خدا قبول کن، خودش هم قبول نداره. با همین واو ثابت میشه اولی الامر معصومن، مثل پیغمبر، پاک کاملن مثل پروردگار. وجوب اطاعت از خدا و پیغمبر و اولی الامر یک کیفیت داره، فرقی نمی کنه ابدا. دوباره بریم سراغ اهل تسنن. اونا یه کمک های خوبی به ما دادن، خیلی خوب کمک دادن به ما. حالا کمک خوب به ما دادن که نمیشه تو گوششون زد، کمک دادن. اهل سنت نقل کردن، نه یه دونه، نه دوتا، نه ستا، نه شیشتا، نه ده تا کتاب، که جابر اینو به خدا ما تو کتابامون نداریم. یه وقت خیال نکنید روایت طرف اینیه، این مال اوناست. جابر میگه من رفتم خدمت پیغمبر، گفتم این آیهی که تازه نازل شده من دو بخششو میفهمم، یه بخششو نمیفهمم. واقعا خوش به حال آدمی که چیزی رو نمیفهمه بره به یه دانا بگه آقا من نمیفهمم، حالی میکن. گو یا رسول الله دو بخششو میفهمم، یه بخششو نمیفهمم. پیغمبر فرمود آیه رو بخون. جابر خون عطی الله، گو این بخشو میفهمم. و عطی الرسول، گو این قسمت آیرم حالیم میشه. و اولی الامر منکم، اینو حالیم نمیشه. منظور از اولی الامر صاحبانی که فرمان زندگی عباد الهی دستشونه. اولی الامر اینجا یعنی فرمان زندگی، یعنی هویت زندگی، یعنی هدایت زندگی. فرمود خب گوش بده، من این اولی الامر رو بهت معرفی کنم. جابر میگه دستشو بلند کرد، به به جانم فدات، گذاشت رو شانه علی ابن ابی طالب. چون اونا ننوشتن امیرالمؤمنین، من نگفتم، من متن حرف اونا رو دستشو گذاشت رو شانه علی ابن ابی طالب، گفت این اولی الامر، فرزندش حسن و حسین دو تا اولی الامر بعد او. حالا امام حسن و امام حسین 6-7 ساله بودن، فرزند حسین علی ابن الحسین اولی الامر بعد، فرزند حسین علی ابن الحسین اولی الامر بعد، فرزند او محمد ابن علی اولی الامر بعد، همین جور شمرد تا وجود مبارک حضرت هادی که امشب شب ولادتشه، و بعد امام عسگری با اسم، و بعد امام عصر. گفت جابر اینا اولی الامرن که خدا میگه، سه نفرشون به دنیا آمده بود. و جالب اینه که این سعودی های خبیث ملعون دوزخی، دو سه تا پدران قبلشون این مسجد نبی رو که ساختن، اسم هر 14 تا اولی الامر رو به دیوارای مسجد توی دایره گفت، چون روایت مال خودشونه. چه سرمایه های ما شیعه ها ده، چه سرمایه ها. یکی از اساتید دانشگاه الازهر، من عرفات بودم، گفت من نمیتونم بیام پیش شما. یکی رو فرستاده بود تو کاروان ما، گفت من نمیتونم بیام پیش شما. من 60 سال مذهبم در مصر این مذهب بود، ولی امسال از چادر ایرانی ها که بعد پرسیدم کی میخونده، گفتن شما، دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسین رو که گوش دادم، اندازه عمرم گریه کردم، بعد دعام شیعه شدم، چون دیدم رهبران ما یک کلمه این حرفا رو نداره، بلدم نبود. من برای چی دنبال بی‌سوادای دنیا برم؟ من برای چی دنبال فرهنگی برم که این معارفو نداره؟ برای چی برم؟ من یه نامه دارم از یکی از اساتید الازهر، نگر داشتم نامه رو، به من نوشته فلانی من این جور شیعه شدم، حالا یه مقدارم من صحبت کرده، من شیعه شدم جدیدن، خدای پسر به من داده، چون یکی دو روز مونده به ولادت علی ابن موسی رضا باب تبرک، اسم این بچه رو گذاشتم علی. فقط از شما تقاضا دارم. چرا تقاضا دارم؟ گو بر این که شما با امام زمان آشناترین، من تازه آشنا شدم، از امام زمان از قول من پدر درخواست کن این بچه منو تا آخر عمر از خدا بخواد مسلمان بمانه، شیعه بمانه. شما خیلی سرمایه دارین اما نمیشناسین سرمایه. من یه نامه از استاد دانشگاه سوریه برام اومده، نامه رو دارم، قومه، نوشته من میدونید که مکتب عراق و مکتب سوریه زمان صدام و زمان اینا بعثی بوده، یعنی توده‌ای تند، توده‌ای خبیث، توده‌ای نجس. گفت من یه استاد بعثیم، خیلی هم باسواد، به من نوشته بود من کتاب توبه در آغوش رحمتی که شما نوشتی یه جا به دستم اومد، نشستم همه این کتاب 400-500 صفحه رو خوندم، شیعه شدم و تمام این کتابو به انگلیسی ترجمه کردم. و به همین زودی هم میام قم، میخوام هم نوشته های شما رو ببینم، هم مؤسسه رو ببینم، هم خود شما رو ببینم. معرفت قوغا میکنه. وقتی آدم خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، قرآن رو بشناسه، ائمه طاهرین رو بشناسه، یه مسلمان پخته میشه، یه مسلمان کامل میشه، یه مسلمان جامع. ببینید حلال و حرام الهی چقدر زیبا نظام داده شده، چقدر برای حفظ مردم. معرفت میخواد، بیشتر مردم نمیدونن. مرحوم شیخ حرامولی از احفاد حر ابن یزیده، 500 سال پیش ایشون در اصفهان کتاب وسائل و شیعه رو نوشته، 20 جلد، 2 جلدش اقتصاد اسلام و شیعه است. در یه جلدش از پیغمبر نقل میکنه، رسول خدا فرمود یک درهم، یعنی یه پول، فکر کنم یک گرون، یک درهم ربا، ای علی از 20 زنای با محرم در خانه کعبه گناهش سنگین تره. خب من اگه حرام خدا رو بشناسم، عذابشو بدونم، سنگینیشو بدونم، سرمم ببرن، حاضر نیستم یه لقمه ربا بخور. شناخت. یا اونجایی که پیغمبر میگه از صلات و عمود و دین، من ترک از صلات فقط کفر، تارک نماز بریده از تمام منابع رحمت الهی. تو پوشش شیطان تارک و صلات. بقیه آیات روایات همین جوره. امام هادی طبق عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم، امام واجب الاطاعت است، یک کاری ایشون کرده خیلی زیباست و اون فرهنگ امام شناسی. یعنی کسی در این عالم مثل حضرت هادی امام رو به مردم دنیا نشناسونده. اینم تو مفاتیح الجنان زیارت جامعه کبیره. اینو برادران بیشینید تو مفاتیحایی که ترجمه درستی داره با دقت بخونید، دل بدید، امامان رو با همین شناسنامه بشناسید. خدایا به ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما، به مردم این مملکت معرفت کامل عنایت. فردای قیامت به عنوان جاهل ما رو نگیرن بندازن تو حبس خونه دوزخ. خدایا فهم حقایق تو به ما عنایت کن. خدایا نسل ما رو قیامت باعث شرمندگی ما قرار نده. خدایا امام زمان رو الان دعاگوی ما قرار بده. خدایا در این ماه ذوالحجه اون چه به خوبان عالم از زمان آدم تا حالا عنایت کردی به ما گداها و دستویی ها و فقیرا عنایت بفرما. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده.